روشن شعر، هنر و اندیشه حافظ بزرگ آراسته است، شنیدن این برنامه حال دیگری خواهد داشت. روزنه رو به مدت 14 دقیقه و 37 ثانیه گوش میکنیم.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فردا. روزنه با نام و یاد خدا و سلام بر شما شنوندگان ادبشناس و ادب دوست رادیو فرهنگ. چنان که می‌دانید در این ساعت و در برنامه روزنه از بن‌مایه‌ها و نکات ارزنده و کمتر دیده شده ادبیات فارسی با شما گرامیان سخن می‌گوییم. باران یکی از مضامین مهم و تکرار شده در ادبیات فارسی است که تلاش خواهیم کرد طی چند جلسه در پی شرح و جستجوی مفاهیم ارزشمندش در ادبیات فارسی باشیم. با ما همراه باشید.
من کجا باران کجا باران کجا راه بی پایان کجا آه این دل دل زده تا من
باران و یا در پارسی میانه واران، قطرات آب ریزی است که در نتیجه فشردگی بخار آب موجود در جو زمین شکل می‌گیرد و هنگامی که به اندازه کافی سنگین شد تحت تأثیر نیروی گرانش سقوط می‌کند. باران مؤلفه مهم چرخه آب محسوب می‌شود و نقش مهمی را در شکل‌گیری آب‌های شیرین سطح زمین ایفا می‌کند. باران شرایط مطبوعی را برای ایجاد و حفظ زیست بوم‌های متنوع طبیعی فراهم و بهره برداری‌های انسان را مانند تولید محصولات کشت زمینی و تولید برق در نیروگاه‌ها هموار می‌سازد. وقتی هوای گرم به بالای آسمان صعود می‌کند، بخار آب را هم همراه خودش به بالا به داخل آسمان می‌برد. در بالای آسمان بخار آب سرد می‌شود و قطره‌های آب دور ذرات ریز گرد و غبار موجود در هوا تشکیل می‌شوند. مقداری از بخار آب هم به شکل کریستال‌های ریز یخ منجمد می‌شود که قطرات آب سرد شده را جذب می‌کند. قطرات به شکل کریستال‌های یخ منجمد می‌شوند و کریستال‌های بزرگتری را تشکیل می‌دهد که ما آنها را برف ریزه می‌نامیم. موقعی که برف ریزه‌ها سنگین می‌شوند، پایین می‌افتند. برف ریزه‌ها در مسیرشان رو به پایین با هوای گرمتر برخورد می‌کنند و ذوب می‌شوند و به صورت قطرات باران در می‌آیند. باران از نگاه ادبیات فارسی یک پدیده بسیار دلنشین و احساسی به شمار می‌رود. سعدی شیرازی در غزلی به زیبایی از باران ذکر می کند: مجلس ما دگر امروز به بستان ماند، عیش خلوت به تماشای گلستان ماند. می حلال است کسی را که بود خانه بهشت، خاصه از دست حریفی که به رزوان ماند. خط سبز و لب لعلت به چه ماننده کنی، من بگویم به لب چشمه حیوان ماند، تا سر زلف پریشان تو محبوب من است، روزگارم به سر زلف پریشان ماند. چه کند کشته عشقت که نگوید غم دل، تو مپندار که خون ریزی و پنهان ماند. هر که چون موم به خورشید رخت نرم نشد، زینهار از دل سختش که به سندان ماند. نادر افتد که یکی دل به وصالت ندهد، یا کسی در بلد کفر مسلمان ماند. تو که چون برق بخندی چه غمی داری از آنک، من چنان زار بگریم که به باران ماند. طعنه بر حیرت سعدی نه به انصاف زدی، کس چنین روی نبیند که نه حیران ماند. هر که با صورت و بالای توش انسی نیست، حیوانی است که بالاش به انسان ماند. بارش قطرات ریز و درشت باران در جای ادبیات پهندشت ایران به خوبی نمایان است. جالب آن که حضور باران در شعر و ادب فارسی از هزار سال قبل از این، یعنی با آغاز شعر سبک خراسانی که همانا شعری عقلگرا و به نوعی توصیفگرا است، با هنرمندی هرچه تمامتری قابل مشاهده است. آنجا که رودکی پدر شعر فارسی در توصیف بهار اینچنین به زیبایی هنرمندی از حضور ابر و گریه آن چون مرد سوگوار و ریزش قطرات باران یاد می کند. چرخ بزرگوار یکی لشکری بکرد، لشکرش ابر تیره و باد سبا نقیب. آن ابر بین که گرید چون مرد سوگوار، وان رعد بین که نالد چون عاشق کنیب. باران مشک بوی ببارید نو به نو، و از برف برکشید یکی هله قصیب. و یا منوچهری دامغانی، این شاعر توصیفگر و تصویرساز فارسی در باب آمدن ماه اردیبهشت و ریزش قطرات باران در مسمتی بلند بالا چنین سروده است: وقت سحرگه کلنگ تعبیه‌ای ساخته است، و از لب دریای هند تا خزران تاخته است. میغ سیه بر قفاش تیغ برون تاخته است، تبل فرو کوفته است، خشت بینداخته است. ماه نو منخسف در گلوی فاخته است، توتیکان با نوا، قمریکان با انین. گویی بط سپید جامه به صابون زده است، کبک دری ساقها در قده خون زده است. بر گل تر اندلیب گنج فریدون زده است، لشکر چین در بهار برکه و هامون زده است. لاله سوی جویبار لشکر بیرون زده است، خیمه او سبزگون، خرگه او آتشین. و باز رودکی با تشبیه کردن قطرات باران به ستاره‌های سحری اینطور از آن یاد می‌کند: سپید سیم زده بود و در و مرجان بود، ستاره سحری بود و قطره باران بود. و هم رودکی است که در غزل زیبایی این چنین باران را ستوده است: آمد بهار خرم با رنگ و بوی تیر، با صد هزار نزهت و آرایش عجیب. شاید که مرد پیر به دینگه شود جوان، گیتی بدیل یافت شباب از پی مشیب. چرخ بزرگوار یکی لشکری بکرد، لشکرش ابر تیره و باد سبا نقیب. نفات برق روشن و تندرش تاب زن، دیدم هزار خیل و ندیدم چنین مهی. آن ابر بین که گریت چون مرد سوگوار، وان رعد بین که نالد چون عاشق کعیب. خورشید راز ابر دمد روی گاه گاه، چونان حساری که گذر دارد از رقیب. یک چند روزگار جهان دردمند بود، به شد که یافت بوی سمن باد را طبیب. باران مشک بوی ببارید نو به نو، و از برگ برکشید یکی هله قصیب.
رودکی آدم و شعرای ایران نامیده میشه، در حقیقت پدر شعر دری به حساب میاد. البته این شأن به خاطر این است که ما نمیدونیم این 2300 سال مال دوره
گفتاری از دکتر قدم علی سرامی
آغازین تاریخ هجری چگونه بر مردم گذشته، ما نداریم اسناد و مدارک لازم. شاید قبل از رودکی شاعرای بزرگی بودن ولی آثارشون از بین رفته. از این که بگذریم، رودکی حرف حسابش خرسندیه. بزرگترین ثروتی که یه آدمیزاد ممکنه داشته باشه رضایت از جهانه. اگر ما از جهان خرسند نباشیم خودمون عذاب میکشیم، اگه خرسند باشیم خودمون برخوردار میشیم. به پادشاهی که پدرش مرده عزاداره و روش نمیشه جلو همه گریه کنه، قایمکی گریه میکنه، رودکی اینجوری اندرز میده: ای آن که غمگنی و سزاواری و اندر نهان سرش همین باری، رفت آن که رفت و آمد آن که آمد، بود آن چه بود خیره چه غم داری، چو تا قیامت آید زاری کن، کی رفته را به زاری بازاری، هموار کرد خواهی گیتی را، هموار کرد خواهی گیتی را، گیتیست کی پذیرد همواری، مستی مکن که نشنودو مستی، زاری مکن که نشنودو زاری. و آخر سر برای اینکه طرف رو متقاعد کنه میگه: رفتار خرسندی آمیز تو برات منافع دیگری هم داره. اندر بلای صعب پدید آید فضل و بزرگ مردی و سالاری. میگه قربان، همه بزرگ مردان تاریخ و سیاست و کشورداری رو که مطالعه کنی زمینشونو میبینی، اینا بزرگیشونو مدیون میزان رنجهاییست که بودن. فضل و بزرگ مردی و سالاری محصول چیه؟ محصول گذار کردن از بلاهای سخته. اندر بلای صعب پدید آید فضل و بزرگ مردی و سالاری. این خرسندی که رودکی به ما تعلیم میده و توصیه میکنه همیشه، اگر هیچ معلمی نداریم زندگی رو به عنوان معلم بزرگ و برتر بچسبیم. بزرگترین آموزگار ما خود زندگیه. یه منظومه ای رو میگن رودکی به شعر در آورده، طوری که فردوسی میگه: گزارنده را پیش بنشاندند، همه نامه بر رودکی خواندند، گفتن تو این منظومه رو، این داستانها رو میخونیم برات، تو به شعرشون کن. اولین بیتی که برای این منظومه سروده اینه، میگه: هر که نام مخت از گذشت روزگار، نیز ناموزد زیج روزگار. روزگار به ما چی یاد میده؟ رضایت. هر جوری بگذره عقربهای ساعت گذار خودشون رو بر گرد مرکز دایرهی که دارن میچرخن تعطیل نمی کنن، تغییر نمیدن، همونجور میچرخند.
برنامه روزانه رو گوش کردیم با این اختتامیه زیبا و شیک تکنوازی تار بود، امیدوارم بر جان و دلتون نشسته باشه، هم ابیات همین قطعه دواپسین. اما بخش شبانگاهی از مجموع برنامه‌های شبکه رادیویی فرهنگ رو با شنیدنی‌های تاریخ پی خواهیم گرفت که کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ به مدت 13 دقیقه و 42 ثانیه میشنویم.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا، همراهان گرانقدر، سلام. کریم خان زند فرمانروای ایران و از بنیانگذاران دودمان زندیه بود که او را نیکوترین فرمانروا پس از ورود اعراب به ایران دانستند. کریم خان در آغاز یکی از سربازان سپاه نادرشاه افشار بود که پس از مرگ نادر به ایلش پیوست و به تدریج نیرویی به هم زد و پس از چندی با دو خان از ایل بختیاری ائتلافی فراهم کرد. این ائتلاف مدتی بعد از هم پاشید و سرانجام کریم خان با لقب وکیل و رعایا به فرمانروایی بخش بزرگی از ایران رسید. حکومت او دوره‌ای آرام در تاریخ ایران به شمار می رود. در این برنامه از این حاکم خوشنام بیشتر می شنوید. لطفاً همراهی خودتان را از ما دریغ نکنید. کریم خان زند از تیره زند و این تیره مهمترین تیره طایفه زند بود. طایفه زند گروهی بودند با معیشت شبانی که از اراضی دامنه زاگرس به دهستان پری و کمازان در نزدیکی ملایر کوچ کرده بودند. معمولا زندها را شاخه‌ای از طوایف لر به حساب آوردند، احتمالاً از نواحی شمال لرستان کوچ کرده و به وسیله شاه عباس صفوی در اطراف ملایر و بروجرد اسکان داده شدند. پدرش ایناق خان نام داشت و رئیس ایل بود. کریم خان در آغاز یکی از سربازان سپاه نادرشاه افشار بود که پس از مرگ نادر به ایلش پیوست. کم کم با سود بردن از جو به هم ریخته پس از مرگ نادر، کریم خان نیروی به هم زد و با دو خان از ایل بختیاری به نامهای ابوالفتح خان آسترکی و علی مردان خان ائتلافی فراهم ساخت. آنان کسی را که از سوی مادری از خاندان صفوی می دانستند به نام ابو تراب میرزا به شاهی برگزیدند. در این اتحاد، علی مردان خان نایب السلطنه بود و ابوالفتح خان بختیاری حاکم اصفهان و کریم خان نیز سردسته سپاه بود. اما چندی که گذشت، علی مردان خان بختیاری ابوالفتح خان بختیاری را کشت و بر دیگر همراهش کریم خان هم شورید، ولی سرانجام پیروزی با کریم خان بود. کریم خان مدتی هم با محمد حسن خان قاجار دیگر مدعی پادشاهی ایران درگیر بود که سرانجام سربازانش محمد حسن خان را در حالی که رو به گریز بود کشتند. او بازمانده افغانهای شورشی را نیز یا تار و مار یا آرام کرد. سرانجام با لقب وکیل الرعایا به فرمانروایی بخش بزرگی از ایران بجز خراسان رسید که آن را به احترام نادرشاه در دست نوه او شاهرخ میرزا باقی گذاشت. کریم خان هوشمند و با تدبیر بود و به آرامش و رفاه مردم اهمیت می‌داد و به دانشمندان ارج می‌گذاشت. او کارخانه‌های چینی سازی و شیشه‌گری در ایران تأسیس کرد و صنایع و بازرگانی در دوره او رونق فراوان یافت. با این وجود غریبان وی را پادشاهی بزرگ نمی دانستند، چرا که در دوره زمامداری او به بیگانگان امتیازی داده نشد. البته او خود نیز چنین ادعایی نداشت و خود را وکیل رعایا می خواند. کریم خان با توجه به پیشه اش که سرپرستی ایل بود، از نزدیک با مشکلات مردم آشنا بود و سپس سپاهیگری آن هم در ارتش نادری به او نشان داد که بار جنگ های پیاپی به دوش خراج مردم است. پس بیشتر آرامش و درگیر نکردن کشور در درگیری ها را میپسندید تا مبادا آشوب یا جنگی به کشور و مردم آسیب رساند. تنها جنگ دوران فرمانروایی کریم خان جنگ بصره و ستاندن این شهر از عثمانیان بود. او در این جنگ به دلیل بدرفتاری ها و اخاذی از بازرگانان ایرانی توسط حاکم بصره درگیر شد. در زمان کریم خان چند آشوب از جمله طغیان میر مهنا خلیج فارس و شورش حسین قلی خان جهانسوز رخ داد، اما در کل در زمان او مردم ایران روی آرامش دیدند. در زمان او بندر بوشهر مرکز تجارت و داد و ستد شد. کریم خان از انگلیسی ها دل خوشی نداشت و همیشه می گفت که انگلیسی ها می خواهند ایران را مانند هند کنند. بنابراین بیشتر با دیگر کشورهای اروپایی نظیر فرانسه و هلند در امور بازرگانی همکاری می کرد. کریم خان زند شهر شیراز را پایتخت خود قرار داد و بناهای بسیار زیبایی از خود در این شهر به یادگار گذاشت که از آن جمله می توان به حمام وکیل، بازار وکیل، ارگ کریم خان و مسجد وکیل اشاره کرد.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
کریم خان در اواخر عمر به مرض سل مبتلا شد و چون سن او در این تاریخ حدود 80 سال بود، روز به روز ضعف بر او غلبه کرد. واقعه قتل علی محمد خان و شورش های در برخی از ولایات کریم خان را روز به روز نحیف‌تر می کرد تا آنکه در روز 13 ماه صفر قلنجی سخت بر او دست داد و خان زند از همین مرض در شیراز فوت کرد. بلافاصله پس از مرگ کریم خان سران زند در برابر هم سفارایی کردند و پیش از به خاک سپاری شهریار ایران زمین به روی هم شمشیر کشیدند. بزرگان زند برای اینکه عمل خود را موجه جلوه دهند، هر یک زیر پرچم یکی از فرزندان کریم خان قرار گرفتند و برای رسیدن به قدرت فرزندان وی را ابزار برتری جویی خود قرار دادند. رهبری یک گروه به عهده زکی خان و همفکرانش بود که به حمایت از محمد علی خان پسر دوم کریم خان برخاستند. رهبری گروه مقابل بر عهده نظر علی خان سردار بزرگ زند و همرزمانش بود که به حمایت از ابوالفتح خان پسر بزرگ کریم خان گرد او جمع شدند. درگیری میان این دو گروه 3 روز طول کشید و سرانجام زکی خان توانست با حیله و نیرنگ نظر علی خان رهبر گروه مخالف را به قتل برساند و قدرت را به دست بگیرد. جسد کریم خان در عرض این 3 روز همچنان بر زمین مانده بود. پس از آن زکی خان و یارانش که بر اوضاع مسلط شده بودند، جنازه وی را در عمارت کلاه فرنگی باغ ارگ در قبری که برای خود ساخته بود دفن کردند. پس از چیرگی آقا محمد خان بر زندیه، به دلیل کینه اش دستور به نبش قبر کریم خان داد و استخوان‌های وی را از شیراز به تهران منتقل کرد و در قسمتی از کاخ زیر پله‌های جنب عمارت نگارخانه دفن کرد تا هر روز که از آنجا می‌گذرد با نوک شمشیرش به آنجا بکوبد تا به اصطلاح خان زند در گور بلرزد. پس از به قدرت رسیدن رضا پهلوی، وی که قصد در اعاده حیثیت از خاندان زند را داشت، دستور داد تا این استخوان‌ها از زیر پله ایوان خارج و به شیراز برده و دفن شود. این مراسم با حضور خود شاه و درباریان و در حضور تعدادی عکاس شروع شد. کارگران کندند و آخر به تعدادی استخوان رسیدند که آنها را در سینی نقره‌ای قرار داده به حضور رضا شاه تقدیم کردند تا وی دوباره به شیراز بازگردانده شود. اما به علت بیماری فرزند شاه این ماجرا عقب افتاد و به دست فراموشی سپرده شد. برخی نیز میگویند ممکن است استخوان‌های کریم خان را به نجف یا به حرم شاه عبدالعظیم برده باشند. به هر حال دیگر از استخوان‌های کریم خان زند اثری در دست نیست. همراهان گرامی، سپاسگزاریم از اینکه شنونده شنیدنی دیگری از تاریخ بودید. در پناه خداوند مهربان باشید و خدا نگهدار.
با ما همراه هستید در بخش شبانگاهی از مجموع برنامه‌های شبکه رادیویی فرهنگ، بخشی که از ساعت 22 با شما آغاز کردیم و به خواسته یزدان تا 6 صبح فردا هم همچنان با شما هستیم. پیش روی ما 2 برنامه وجود داره و پس از اون در ساعت 24 به استقبال برنامه چهارباغ خواهیم رفت. برنامه زنده چهارباغ، برنامه‌ای است که سرشار از حضور شماست و سلیقه شما و نوع نگاهتون. میتونید با ما در ساعت 24 و 1:30 پس از اون تماس بگیرید. اگر شعری و سطری و نوشته‌ای در یاد خاطر دارید یا زلفی با شعری گره زدید اون رو برای ما بخوانید یا اینکه برامون در قالب یک پیامک بفرستید، حتما صدای شما رو پخش خواهیم کرد و پیامک های شما رو با نام خودتون خواهیم خواند. بنابراین منتظر چهارباغ باشید رأس ساعت 24. اما این دم بخش شبانگاهی رو با برنامه سفرنامه خانی پی خواهیم گرفت که کایس از گروه کتاب را